میپردازد.
نفوذ سیاسی. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. فرارسیدن ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام رو محضرشون و خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دعوت میکنم با گفتگو سیاسی امروز با ما همراه باشید. نگاهی خواهیم داشت به اقدام اخیر آمریکا در تلاش برای راه اندازی مکانیسم ماشه. دعوت میکنم با ما همراه باشید. بخش رو میشنویم، باز میگردیم همراه با مهمانان برنامه، با شما خواهیم بود.
هفته پیش قطعنامه امریکا در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شد و در رویدادی کم سابقه امریکا علاوه بر رأی مثبت خود تنها توانست جمهوری دومینیکن را با خود همراه کند و بدین ترتیب شکستی تاریخی و کم سابقه را در شورای امنیت متحمل شد. با این حال واشنگتن به دنبال فعال سازی مکانیزم ماشه و بازگشت خودکار تحریم هاست. این در حالی است که همه اعضای باقی مانده برجام با فعال کردن مکانیزم ماشه مخالفند و تنها امریکاست که بر این موضوع تاکید دارد. کارشناسان تلاش ایالات متحده به عنوان یک غیر عضو فعلی برجام برای استناد به مکانیزم ماشه را فاقد مجوز می‌دانند. حال سؤال این است که دولت‌های اروپایی، سایر اعضای شورای امنیت، ریاست شورای امنیت و به طور کل سایر دولت‌های جهان تا چه اندازه حاضر به تن دادن به محصول این حرکت آکروباتیک مضحک حقوقی و ترفند مکارانه آیین‌نامه امریکا خواهند شد. در نتیجه نهایت دستاورد امریکا این خواهد بود که یک دو قطبی در سطح جهان ایجاد کند. یک سو اغلب کشورهای دنیا که قطعنامه های احیا شده را معتبر و الزام آور نخواهند دانست و اجرا نخواهند کرد و یک سو امریکا، اسرائیل و عربستان و برخی سیاهی لشکرهای همیشگی. به هر حال نبرد دیپلماتیک بزرگی در پیش است. شکست امریکا در بازی جدید یک پیروزی بزرگ دیگر برای ایران رقم خواهد زد و موفقیت واشنگتن در فعال سازی مکانیزم ماشه پایان نهایی برجام را منجر خواهد شد.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که عرض کردم در برنامه گفتگوی سیاسی امروز نگاهی خواهیم داشت به اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای که به شورای امنیت سازمان ملل نوشته و تلاش داره برای راه اندازی مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی. جناب ولی الله یوسفی و جناب محمد قادری از کارشناسان مسائل بین الملل در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای یوسفی سلام و خوش آمدید.
علیکم سلام و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای قادری عرض ادب و خیر مقدم.
سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی مهمان و محترم و شنوندگان عزیز در خدمت.
خواهش می‌کنم. آقای یوسفی، خب این اقدام آمریکا در شرایطی انجام شده و آمریکا در شرایطی مکانیزم ماشه رو مطرح کرده، جدای از شکستی که هفته گذشته در شورای امنیت خورد برای تمدید تحریم تسلیحات جمهوری اسلامی. خب مکانیزم ماشه در توافقنامه برجام دیده شده و آمریکا سال 97 از این توافقنامه خارج شده و نه تنها در جمهوری اسلامی، نه تنها کشورهای همراه با جمهوری اسلامی، حتی متحدین آمریکا در اروپا هم اعلام کردن که آمریکا نمیتونه از این شرایط استفاده کنه. به نظر استادی این ادعای آمریکا چه مبنایی داره؟ با چه هدف این اقدام رو انجام داده و آیا از جهت حقوقی قابلیت طرح پیگیری داره از طرف آمریکا یا خیر؟
ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه، همونطوری که اشاره فرمودید در ذیل قطعنامه 2231 که آمریکا از برجام خارج شد، از نظر حقوق بین الملل ایشون هیچ گونه سمت و جایگاهی نداره و نمیتونه هیچ ادعایی داشته باشه. البته این که تا حالا رخ داده در حد یک درخواسته، درخواست داده به شورای امنیت که با جواب قاطعانه جمهوری اسلامی تا همینجاش مواجه شده در حوزه دیپلماسی، در حوزه های مختلف و قوای مختلف در کشور هر کدام به نوبه خود فعالیت های را شروع کردن. حتی مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی را داره تدارک میبینه که اگر این اقدام آمریکا یک طرفه فعال بشه، شورای امنیت که تصویب نخواهد کرد و واقعا پشتوانه حقوقی و جهانی نخواهد داشت، آمریکا تنها مانده. تا همینجاش یک شکست مفتزهانه خورده بعد از شکست یکی دو هفته پیش، اما ما هم اقداماتی رو شروع کردیم که حالا به نوبه عرض میکنم.
آقا دل شما بفرمایید، آیا این اقدام آمریکا از جهت حقوقی قابلیت طرح پیگیری داره؟ آمریکا با چه اهدافی این موضوع رو مطرح کرده بعد از شکست هفته قبل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تسلیت عرض میکنم فررسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله رو خدمت شنوندگان عزیز. در خدمتون عرضم که خب هم توی متنی که ابتدای برنامه خونده شد و هم مهمان محترم فرمودن، بر اساس اون بندهای حقوقی که ذیل برجام اومده، اساسا امریکا به لحاظ حقوقی توانایی این کار رو نداره. اما نکته های از اهمیت این هست که ما اساسا الان با یک موضوع حقوقی مواجه نیستیم، یعنی سطح دعوا رو امریکایی ها از فضای حقوقی به فضای سیاسی ارتقا دادن، یا به نوعی میتونیم بگیم سویچ کردن. بنابراین اتفاقاتی ذیل این ماجرا قابل پیش بینی هست و اتفاقاتی ممکنه در این رابطه رخ بده، اما به لحاظ و از منظر حقوق بین الملل و بر اساس آنچه که در قطعنامه 2231 و برجام مورد توافق طرف ها قرار گرفته، اساسا امریکا قابلیت و توامندی این رو نداره که بخواد یک جانبه این کار رو انجام بده. امریکا هدف اصلیش از این رابطه، از این ماجرا، در واقع دو هدف اصلی هست. هدف اول این که بتونه با یک فضاسازی بین المللی و با در واقع گروکشی که داره انجام میده، طرفهای اروپایی رو به ویژه مجاب بکنه که اونها این فرایند در واقع اسنپ بگ یا مکانیزم ماشه رو اونا فعال بکنن، یعنی در واقع داره یک بسترسازی و فراهمسازی میکنه. و هدف دومش هم در واقع اون اتفاقاتی هست که از این منظر میتونه در راستای کمپین انتخاباتی ترامپ در انتخابات نوامبر بیفته. بنابراین به نظر میرسه که بیش از آنچه که امریکا به دنبال دستیابی به یک اتفاق ملموس یا یک در به نوعی مثلا یک حادثه دستیافتنی بخواد به دنبالش بشه، بیشتر به دنبال یک فضاسازی روانی هست تا بتونه بردش رو در انتخابات انجام بده، به خصوصی که خب رقیب دموکرات اون کاملا به خصوص سر موضوع برجام مدعی هست نسبت به ترامپ، و مدعی هست که تمام زحماتی که به زعم اونها در راستای توافق برجام کشیده شد و به زعم اونها ایران در یک چارچوبی محدود شده بود، این همه اینها رو ترامپ از بیخوبان خراب کرده و با خروجش در سال 97 اساسا تمام این ماجرا رو برهم زده. بنابراین به نظر میرسه که این بیشتر یک شو تبلیغاتی است که خب شاهد بودیم به دلیل ضعف پشتوانه های حقوقی هم به هیچ وجه مورد توجه اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل هم قرار نگرفت.
آقای یوسفی، شما چه نگاهی دارید؟ چقدر این تحلیل رو قبول دارید که بعد از شکست هفته قبل در شورای امنیت، آمریکا از سر استیصال و نبود توان دیپلماتیک وارد این مرحله شده و این موضوع رو در دست کار خودش قرار داده، اگرچه اطمینان داشت که چون این حقی نداره و با خروج از برجام نمیتونه از این شرایط استفاده کنه.
بله همینطوره. ابرقدرت ها معمولا وقتی در موضوع شکست میخورن برای اینکه اون هیمنه خود را از دست رفته نبینن و نمیخوان شکست خود را بپذیرن، لذا دست به شانتاژ بازی میزنن، دست به قوقاسالاری میزنن، دست به یک سری حرکات و مانورهایی میزنن که بخوان ثمره سیاسیش رو بچینن و بیشتر این قضیه دارن از بحث حقوقی به سیاسی میارن قضیه را. و اما اون چی که مهمه اون ابرقدرتی و اون هیمنه و ابهت آمریکا دیگه در دنیا ریخته در جهان. میبینیم که اگر الان ما مقایسه کنیم قطعنامه‌های سازمان ملل رو که و پیشنهاداتی که آمریکا درخواستایی که از شورای امنیت سازمان ملل داده، چند سال گذشته حدوداً اکثریت همراه آمریکا بودن، اما یکی دو سال اخیر مخصوصاً هرچی جلوتر میریم میبینیم که واقعاً پشتش خالی شده، مخصوصاً تو این یکی دو برنامه اخیر که خودش رو کاملاً تنها دیده و داره آخرین دست و پا خودش رو میزنه و اینم آخرین تیریه که میخواد بندازه و اینم به خاطر این سه هفتهی که مونده به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، به خاطر همینه که میخواد یک قدرت نمایی کنه که رأی جمع کنه که اگر دست به یک انتحار نزنه، یک حرکت واقعا شیطانی انجام نده، فکر میکنه که خود آمریکایی ها هم فکر میکنن و به این نتیجه میرسن که واقعا دیگه هیچ عرضه‌ای نداره. پس از نظر حقوقی و شورای امنیت و کشورهای عضو و اعضای اصلی و دیگر کشورهای دنیا که مخصوصا از 3-4 روز قبل کشورهای مختلف اهم از اروپایی ها و آفریقایی ها دیگران رسما نامه نوشتن به شورای امنیت سازمان ملل که آمریکا هیچ سمتی نداره و هیچ حقی نداره بخواد سیستم مکانیزم ماشه را فعال کنه و احسان خودش دیده که اینها همه پشتش خالی کردن با این وضعیت. اما احتمال داره که به هر حال در نتیجه خودش به تنهایی دست به یک حرکات و اقداماتی بزنه که اون ابهت از دست رفته خودش را تا حدودی و آبروی نماندهش را تا حدودی بخواد جبران کنه و باز بیابه. اما وقتی که اون قاطعیت جمهوری اسلامی ایران رو میبینه، چه در وضعیت حوزه نظامی سیاسی و در بخش‌های مختلف، مخصوصاً اون موضع مواضع و عرض کنم رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری مدظله العالی و اون مواضع قاطع این بزرگ رو می‌بینن، رسماً نمیتونن و در عمل کاری نمیتونن انجام بدن. مطمئن باشید که مثل حرکات سیاسی آمریکا در دیروز و هفته گذشته، این قضیه آخری هم به شکست خواهد انجامید. البته اینها در قضیه لیبی، عراق، سوریه، افغانستان و در بحث صدام دیدیم که اول میان اون چاقو رو از دست طرف میگیرن، خلع سلاح میکنن به اصطلاح، و وقتی دیدن که طرف دستش خالیست بهش حمله میکنن. اما چون جمهوری اسلامی ایران به حمدالله دست بالاتر رو داره و همین چند روزی اخیر در دیروز و پریروز که رونمایی از موشک‌های مختلفی که انجام شد و مشاهده کردید، در این راستا بودی که یک قدرت نمایی قدرت اسلام باشه در مقابل جهان کفر که حساب کار خودش رو کرده باشن. به هر حال دنیا داره به این نتیجه میرسه که واقعا ترامپ با دست خودش و با این حرکات نپخته خودش داره آمریکا را به دره سقوط میکشونه. دیگه خود شرکای آمریکا هم قبولش ندارن با این وضعیت، فقط به عنوان یک قمارباز به اصطلاح قبولش دارن که اهل قمار هست، اهل معامله هست و دیگه خیلی روی اون حساب باز نمی کنن.
آقا در این نکته که اشاره کردید که اروپایی ها آمریکا داره تلاش میکنه که اروپایی ها رو مجاب کنه که اونها از این فرصت مکانیزمش استفاده بکنن، خب اروپا هم در مرحله قبل رأی ممتنع داد و با نظر آمریکا هم رأی نکرده در شورای امنیت و هم در این موضوع اعلام مخالفت کرده و گفته که آمریکا چون این حق رو نداره و نمیتونه از این فرصت استفاده کنه. چقدر این موضع گیری واقعی هست؟ چقدر به نظر شما جنگ زرگری اروپا و آمریکا است و نهایتاً ممکنه به اون پیش بینی که کردید منجر بشه که آمریکا بتونه اروپایی‌ها رو مجاب کنه؟
ببینید در موضوع برجام به عنوان یک توافقنامه بین‌المللی که خب به ویژه اروپایی ها مدعی هستن که اون رو به عنوان یک الگو در نظامات مذاکراتی در فرایندهای سیاسی در روابط بین الملل اون رو ابداع کردن و خیلی دوست دارن که اون رو به عنوان یک الگو ثبت در تاریخ بکنن به عنوان یک الگوی موفق. بنابراین از ابتدا سعی کردن که تلاش خودشون رو بکنن که حداقل اون فرم و اون صورت ظاهری برجام حفظ بشه. تا الان هم قبل از خروج یک جانبه ترامپ از برجام و هم پس از اون، علارغم این که در فرایند کلی ترویکای اروپایی، یعنی هم انگلیس هم آلمان و هم فرانسه، در راستای منویات کاخ سفید حرکت میکردن، چه در اواخر دوره اوباما و چه در دوره در واقع دولت جدید یعنی دولت ترامپ، این اتفاق رقم خورده و قابل احصا و قابل ارزیابی هست. بنابراین نسبت به موضوع برجام اروپایی ها این حساسیت رو دارن که چارچوب کلیش حفظ بشه، به ویژه این که خب اونها متوجه این امر هستن که اگر به زعم اونها فروپاشی برجام خطراتی رو بخواد متوجه دیگران بکنه، اولین خطرات متوجه اروپا هست نه متوجه امریکا. بنابراین در این یک سوی ماجراست. سوی دوم ماجرا این هست که خب اروپا الان در حوزه در واقع سیاست بین الملل از یک چارچوب کلی و از یک در واقع الگوی کلی پیروی نمی کنه، به خصوص بعد از خروج انگلیس از اروپای واحد و در واقع ماجرای برگزیت که اتفاق افتاد. خب شما شاهد این هستید که یک گرایش های ناسیونالیستی در اروپا داره قوت میگیره و حتی در انتخابات های پیش رو در کشورهای مختلف در اروپا این نگرانی وجود داره که احزاب ناسیونالیست یا به نوعی رازهای افراطی بتونن به قدرت برسن، اگرچه این فضا گرایش شدید داره به نوع تفکر ترامپ که اساساً حاضر نیست بپذیره یک قدرتی مثل اروپای واحد رو در کنار خودش در موضوعات بین المللی، اما از طرفی خب اون قوه عاقله‌ای که در این کشورها وجود داره نمیتونه تمام تخم مرغ‌های خودش رو تو سبد تفکر یک جانبه گرایانه شخصی مثل ترامپ بچینه، به خصوص اینکه خب در این اواخر تمام نظرسنجی هایی که داره روزانه توسط مؤسسات معتبر نظرسنجی در ایالات متحده اتفاق میفته نشون دهنده این هست که وضعیت ترامپ به شدت رو به افول هست، به ویژه با توجه به ناکارآمدی که در مواجهه با موضوع کرونا داشت از یک طرف، و از طرفی مواجهه بسیار خشن و غیر معقولانه‌ای که با اعتراضات ضد نژاد پرستی بعد از مرگ وحشی، اون در واقع قتل وحشیانه جورج فلوید، از خودشون نشون دادن، رفتارهایی که پلیس فدرال و نیروهای در واقع امنیتی در سراسر ایالت‌های مختلف آمریکا دارن از خودشون نشون میدن، اینها مجموعه از عوامل هست که به نوعی اون قوه عاقله در اروپا رو داره به این جنبندی میرسونه که هر آن ممکنه نتیجه انتخابات اون چیزی که مطلوب ترامپ هست اتفاق نیفته. بنابراین بر اساس یک تجربه تاریخی اونها سعی دارن میکنن که به نوعی مدارا بکنن تا این 3 ماه آینده، یعنی تا رسیدن به تشکیل دولت جدید در ایالات متحده، به نوعی فضا رو نگه دارن تا تکلیف کار روشن بشه. گرچه این به این معنا نیست که اگر دولت دموکراتی با سرکردگی یک شخصیتی مثل آقای جو بایدن هم به قدرت برسه، این به معنای این نیست که فرایندهای ضد ایرانی و شیعه هراسانه یا ایران هراسانه کاخ سفید تغییر محسوسی بخواد ایجاد بشه درش، ولی حتی المقدور در این نقطه مشترک هستن که رفتارها از حوزه سخت به حوزه نرم شیفت پیدا خواهد کرد. بنابراین به نظر میرسه که اروپا در این فرایند همراهی نخواهد کرد با ترامپ و قطع به یقین ماجرای مکانیزم ماشه آنچنانی که در واقع کاخ سفید مد نظرش هست اتفاق نخواهد افتاد، گرچه ما همین الان هم معتقد هستیم که اساساً چیزی از برجام به معنای حقیقی کلمه باقی نمونده، بلکه یک پوسته ای هست که حالا جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعهدات بین المللی خودش به اون پایبندی داره نشون میده. البته خب ما در یک سال گذشته در واقع اون گام های 6 گام کاهش تعهد رو هم داشتیم که به نوعی نشون داد که جمهوری اسلامی ایران دست بسته نیست در مواجهه با تحرکات اینچنینی.
نکته همینه آقای قادری که حالا جدایی از اینکه آیا اصلا آمریکا میتونه اروپایی ها رو متقاعد کنه و مجاب کنه از این مکانیزم استفاده بکنن یا نه، فرض کن اروپایی ها پذیرفتند، با چه بهانه بیان از این مکانیزم استفاده بکنن؟ جمهوری اسلامی که به همه تعهدات پایبند بوده، اون طرف بوده که بی‌تعهدی کرده، چه اروپا چه آمریکا.
بله خب این الان همون مشکل حقوقی هست که اینها دارن، یعنی اگر بخواد این اتفاق بیفته باید بر اساس گزارشی باشه که مثلا سازمان بین المللی انرژی اتمی بر اساس اون گزارش بیاد ادعا بکنه که ایران مثلا ذیل فلان بند برجام به تعهدات خودش عمل نکرده. تازه این به یک گزارش بسنده نمیشه، باید گزارش متعدد ارسال بشه و بر اساس اون یک اون جلسه‌ای که کمیته نظارت و ارزیابی برجام هست با حضور همه اطراف باید تشکیل بشه، ضمن اون جلسه اینا به جنبندی برسن که مثلا ایران در فلان موضوع برخلاف بندهای متعهد شده در برجام عمل کرد. این اتفاق عملا نخواهد افتاد، عرض کردم، اما اون چیزی رو که داره فضا رو از یک فضای و فرایند حقوقی میبره به سمت فضای سیاسی، در واقع داره بیشتر فشارهای سیاسی اقتصادی و امنیتی رو ذیل راهبرد فشار حداکثری داره تقویت میکنه تا به نوعی این موضوع رو القا بکنه که ایران یا مجبور به سازش و تسلیم در مقابل خواسته های امریکاست، یا در نهایت اینکه شرایط کشورش به سوی پیش میره که منجر به فروپاشی از درون بشه. خب ما البته در مواجهه با این ماجرا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هوشمندانه راهبرد مقاومت فعال رو اتخاذ کرد و در ذیل این چارچوب و این راهبرد تونست با انسجام و همدلی مردم که به عنوان بال دوم این ماجرا بود تونسته تا الان در مقابل این فشارها ایستادگی و مقاومت بکنه و همونطور که فرمودن انشاءالله این مسیر هم ادامه خواهد پیدا خواهد کرد. اما نکته مهم و اساسی در این ماجرا این هست که ما بتونیم از درون از این تهدید به ظاهر یک فرصتی رو خلق بکنیم که این فرصت تمام اون باگ‌هایی رو که احیانا در داخل جامعه ایرانی و نظام سیاسی حاکم بر ایران وجود داره بتونیم اینها رو پوششش بدیم و از این تهدید به یک نقطه عطفی ما بتونیم برسیم که کشور از تمام این در واقع تکانه ها و فشارها بتونه در آینده هم مصون بمونه.
آقای یوسفی یک نکته ای که مطرح است، خب از زمانی که آمریکا با شکست در شورای امنیت مواجه شد، خب تحلیل های مختلفی مطرح بود، بعضی هم پیش بینی میکردن که آمریکا بخواد بیاد وارد این عرصه بشه و از مکانیزمش استفاده کنه، و از همون بلافاصله بعد شورای امنیت هم همین نکته رو مطرح میکردن که آمریکا چون این شرایطی رو نداره، از کشورهای همراه با آمریکا، رسانه های غربی که معمولا همراه با آمریکا تحلیل میکنم، حتی گفته بودن که آمریکا چون این امکانی رو نداره که بتونه از مکانیزم ماشه استفاده بکنه یا تحریم ها رو علیه ایران برگردونه. چرا آمریکا با همه این تفاصیل، با همه این تحلیل ها، با همه این پیش بینی هایی که جریان های مختلف، چه کشورهایی مثل چین و روسیه، چه متحدین خودش و چه رسانه های غربی، باز هم وارد این عرصه شد؟ فقط برای بهره برداری سیاسی داخلی خودش و جریان انتخاباتی داخلی خودش، یا نه اهداف دیگری هم بوده؟
بله، عرض کنم از نظر بنده دو هدف رو دنبال میکنه کارهای ترامپ و کارهای نپخته‌ای که خودشون هم اذعان دارن به این مطلب. یکی اینی که همونطوری که اشارم کردیم انتخابات آمریکا نزدیکه، میخواد یک شوکی وارد کنه، یک مانوری بده و یک بازسازی سیاسی نسبت به حرکات نپخته گذشته خودش که چه در رابطه با این ویروس منحوس کرونا واقعا مستعصل شدن، توش موندن، و رفتارهای نپخته‌ای که داشته در این زمینه ترامپ که ضد و نقیض واقعا عمل کردش بوده تا به حال با این وضعیت، چه بحث جناح‌های سیاسی که داخل آمریکا هستن و جناح رقیب جو بایدن که تا همین الان بین 7 تا 8 درصد نسبت به ترامپ جلوتر هست رقیبش، میخواد یه جوری خودشو بازسازی کنه ترامپ، بگه منم هستم و هنوز زنده‌ام و اون سرصداهای بیفایده رو داره انجام میده. این بحث داخلی آمریکا هست که بحث سیاسی، بحث انتخاباتی، بحث حزبی و جناحی و بحث شخصیتی خود ترامپ هستش. بحث های خارج از آمریکاست که بخش دوم هست که عرض میکنم. وقتی که امارات عربی متحده با رژیم صهیونیستی در هفته های گذشته با کمال تأسف دست دوستی داده و ارتباط برقرار کرده و قبل از اون هم رژیم آل سعود به همین صورت و پیشبینی میشه بحرین هم احتمالاً دنبال روی اینها باشه، ترامپ پیش خودش میگه که خب همسایه های دیوار به دیوار ایران رو من خریدم، به نوعی پیاده نظام من هستن و با رژیم صهیونیستی اینها متحد شدن که به نوعی در آینده رژیم صهیونیستی را بیارن بر خاورمیانه، بر منطقه مسلط کنن و به نوعی آتش تهیه داره میریزه آمریکا با این حرکات نپخته و غیر حقوقی که داره انجام میده، چه نسبت به برجامی که از آن خارج شده و هیچ سمت و ربطی به او نداره و چه نسبت به اقدامات دیگری بر علیه جمهوری اسلامی که عرض کنم بحث همین مکانیزم ماشه باشه و به طور خود به خود و خودکار بخواد تحریم ها رو دوباره تمدید کنه. این هم یک بحثی که میخواد یک جرأت و قدرت بده به این رژیم های حوزه خلیج فارس که عرض کردم، به اینها بگم ما هنوز هستیم، پشت شما هستیم و داریم جمهوری اسلامی را تضعیف میکنیم، شما نگران نباشید و نگاه به موشک های ایران، به قدرت ایران، به رهبری ایران و به قدرت ایران نگاه نکنید. یکی این بحثه، یکم بحث اینی که میخواد یک شوکی به کشور ما وارد کنه که خروجی منفی در داخل برای مردم ما داشته باشه. یعنی وقتی که الان بازار ما ببینیم، بازار عرض کنم ارز و سکه و چیزهای دیگه رو نگاه میکنیم، حتی روی بحث نفت و بورس و همین چیزها، وقتی یک سخنرانی میشه، یک موضع‌گیری میشه بر علیه جمهوری اسلامی، به هر حال اینا بالا پایین میشن، تأثیر منفی روی بازار میگذاره و آمریکا از همه تلاشش داره استفاده میکنه که به نوعی چه سیاست داخلی، اقتصاد جمهوری اسلامی، صنعت جمهوری اسلامی و همه زوایای قدرت جمهوری اسلامی ایران را به نوعی میخواد به تضعیف بکشونه، یک بار با تهدید، یک بار با تطمیع، یک بار با دعوت و دعوت به مذاکره و رابطه است. با انها گوناگون در این الان هم تازگی نداره، در این 40 سال گذشته ما همه رقم شوی از آمریکا دیدیم و مشاهده کردیم و دستش برای ما دیگه رو شده، یعنی برگ برنده دیگه ترامپ نداره. میتوان گفت در یک کلام داره آخرین دست و پای خودش رو میزنه، به حمدالله قدرتشون و هیمنشون و شاخشون شکسته شده هم در منطقه هم در دنیا و ملت ها بیدار شدن، مردم دنیا بیدار شدن و دیگه زیر بار تهدیدها و تطمیعها و قول و قرارهای آمریکا نمیرن. حتی دوستان گرمابه و گلستان خود ترامپ هم از خود فرانسه، آلمان، اینها نامه نوشتن همین دیروز و اعلام کردن که از نظر، البته اینا گفتن آمریکا وجاهت قانونی نداره که بخواد مکانیزم ماشه را بخواد فعال کنه و نمیتونه تحریم های سازمان ملل را دوباره برگردونه بر علیه ایران. نمایندگی های کشورهای آفریقای جنوبی، تونس، نیجر و ویتنام، کشورهای دیگه هم باز نامه نوشتن به شورای امنیت. میشه گفت بی سابقه است که از اروپا تا آفریقا دارن به آمریکا حمله میکنند از نظر دیپلماسی سیاسی. البته اروپا را میشناسیم، اونطوری که هم اشاره کردن، اروپا در نهایت بین ایران و آمریکا را انتخاب خواهد کرد یا یک موضع بی‌طرفانه به نظر خودش خواهد گرفت، به سمت جمهوری اسلامی ایران نخواهد آمد. اما وقتی که موضع قوی جمهوری اسلامی ایران را ببینه، پیش بینی میشه که اروپا به نوعی آمریکا را قانع میکنه که کوتاه بیاد و خشم قدرتمندانه جمهوری اسلامی ایران را بر نینگیزاند که کافی ما از برجام خارج بشیم، موجودیت رژیم صهیونیستی مثل آب خوردن به خطر میفته و همه اینها نگران این وضعیتن. به نظر خودشون میگن که جمهوری اسلامی ایران را ما با برجام تا حالا نگه داشتیم که دست به اقداماتی در این زمینه نزنه. جنبندی این بخش اینه که از نظر بنده آمریکا تهدید کرده، تهدید خواهد کرد و اما آخرین دست و پای خودش رو داره میزنه و به حمدالله و انشاءالله طرفی هم نخواهد بست. ممکنه گرد و خاک هم ایجاد کنه اما با جواب کوبنده و قدرتمندان جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد و هیچ ثمره‌ای برای اونها نخواهد.
انشالله. آقای قادری، در روزهای اخیر ما شاهد بودیم که یک کسانی مثل وندی شرمن که خب موضعش نسبت به جمهوری اسلامی مشخصه، نمیتونیم بگیم که چون در برجام بوده پس با ماست در گروه مذاکره کننده، اما وندی شرمن اعلام کرده که